میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز بزرگ داشت مقام زن و مادر به همه شما عزیزان، ویژه به همه بانوان نویسنده و مترجم کشور عزیزمون ایران. مراسم رونمایی از آخرین اثر زنده‌یاد محمد علی علومی، نویسنده اسطوره‌شناس و طنز پرداز معاصر به نام امیر سابات، در این روزگار نبودنشان برگزار شد. یادشون مانا و گرامی. به همین مناسبت امشب در برنامه چراغ رادیو تهران که چهارشنبه شبها ویژه ادبیات داستانی است، میزبان تلفنی جناب محسن فرجی عزیز هستیم، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی که در این مراسم هم حضور داشتند. آقای فرجی، درود فراوان بر شما، بسیار خوش آمدید به چراغ رادیو تهران.
سلام جناب ابراهیمی عزیز، خدمت شما عرض ادب دارم و خدمت شنوندگان فرهیخته و عزیز برنامه.
بزرگوارید، این دومین باری است که بنده افتخار دارم با شما هم صحبت بشم. اگر در حافظه داشته باشید، چندی پیش فکر کنم در سال گذشته در برنامه چاپ تهران ما میزبان شما بودیم در همین شبکه.
خواهش می‌کنم، معبد شما
عزیزید. پیش از صحبت در مورد این مراسم و آخرین اثر زنده‌یاد محمد علی علومی، برای آشنایی بیشتر در مورد شخصیت، زندگی و آثار دیگر و همینطور جایگاه ادبی ایشون لطفاً برای مخاطبان چراغ بفرمایید.
عرض که اگر بخوام مفید و مختصر، شما فرمودید که ایشون علاوه بر داستان نویس بودن، در واقع اسطوره شناس و پژوهشگر فرهنگ عامه هم بودن.
درسته.
و هم پرداز در همه این حوزه ها آثار مکتوبی از ایشون باقی مونده.
بله.
و دیگه در مورد چی باید گفت، به چیزی که نکته اسم کتاب ها رو میتونم یک تعدادی،
همونقدر که شما با ایشون آشنایی داشتید و دارید، اگر با ایشون مصاحبت هم داشتید.
بله، من این بختیاری داشتم که مدت های خیلی طولانی با ایشون از نزدیک زمانی که تهران بودن دوستی و مراوده داشتم و بسیار با اینکه ساکن پایتخت شده بودن، ولی زلالی و پاکی که البته در تهرانی هم هست اما به نظرم در اهالی شهرستان بیشتر هست، در وجود ایشون جاری و ساری بود. بسیار دوست خوب و عزیز و با معرفت و با مرامی بودن و بسیار افتاده و متواضع، یعنی با اینکه به نظر من اینو من به خودشون هم گفته بودم، جای دیگه هم گفتم، یکی از بهترین داستان نویسان معاصر ایران بودن و هستن، اما همیشه از موضع تواضع. و خیلی جالبه که با اینکه خب شناخت و تسلط ادبی فوق العاده زیادی داشتن، هم در مورد ادبیات هم در مورد اسطوره‌ها و فرهنگ عامه، داستانشون یا حالا تلفنی یا حضوری میخوندن و خیلی صادقانه و صمیمانه نظر میخواستن که این ایراد کار کجاست، عیبش چیه، چی کار بکنم بهتر بشه.
یعنی حتی از جوانترها هم میخواستن، درسته؟
خود من که خب از ایشون حدود 10 سال کوچکتر بودم و هستم، نظر میخواستن. خب جایگاه ادبیشون از من خیلی بالاتر ایشون، من چند تا کار کوچیک دارم، ایشون خیلی نویسنده برجسته و شناخته شده و مسلط، ولی خیلی ساده و صمیمانه واقعا نظر میخواستن و گاهی حتی اعمال میکردن. و من بحث رو هم داشتم که دو تا از کتاب های ایشون رو در سال 90 موقع من در نشر افکاری مجموعی رو به اسم قصه نو دبیرش بودم، ششم عنوان کتاب در اومد که دو عنوانش از کارهای زنده‌یاد علومی بود، یک مجموعه داستان به اسم قصه‌های غریب مردمان عادی و یک رمان به اسم ظلمات، که من به نظرم اون مجموعه داستان واقعا یکی از بهترین مجموعه داستان‌هایی است که در ادبیات معاصر ما نوشته شده.
درسته. خب بریم به سراغ کتاب امیر سابات. در مورد موضوع کتاب بفرمایید که مخاطب این کتاب و این اثر با چه فضایی و چه سبکی از داستان نویسی رو به روست.
درست. اشاره که امیر سابات در
امیر سابات یا امیر سابات؟
نه، امیر سابات.
امیر سابات. بله. چون سابات مگه نام شخصیت نیست؟
نه، سابات اسم مکانه، یعنی چیزی شبیه مثلا کاروانسرا یا،
چون من در خلاصه‌ای که خوندم مدتی پیش، بله، از شخصیت به عنوان سابات به تنهایی یاد می‌کردن در اون متنی که من خوندم.
نه، همون امیری که در واقع ساکن ساواته یا بچه ساواته.
خوبه که این اصلاح بشه، چون در بعضی از متون و بعضی از پایگاه‌ها به اشتباه ساوات رو شخصیت در نظر گرفتن.
نه امیر ساوات، ساوات میگم اسم جغرافیاست. امیر ساوات یعنی امیری که
درود بر شما که شفاف گفتید اطلاع رسانی بشه. سپاسگزارم. میفرمایید
محور اصلی رمان دو دوست هست که این دو، یکیشون هم امیر ساواته و یکی شخصیت دیگه، اینها در واقع یه جوری مرور زندگی اینها از جوانی تا تباهی که اینها دوستیشون به هم میخوره و هر کدوم آمال و جاه طلبی ها و یا شاید خودخواهی هایی دارن و یک فضای میشه گفت که سورئال نیست در اون رمان، بلکه اون فضا رئاله، ولی وقتی ما بیرون نگاه میکنیم اینقدر اون فضا غریبه شاید به نظر بیاد که سورئال، شاید مثلا بشه گفت که مشابه چیزی که ما در کارهای مارکز میبینیم. و خودش همیشه میگفت که آقا من اصلا ادبیات رئالیسم جادو نیست، این رئالیسم زندگی ماست، بخشی از زندگی ماست. بله. در مورد امیر ساواک هم به نظرم یه همچین فضایی که شاید از بیرون برای ما به عنوان یک مخاطب غریبه به اون فضا سورئال به نظر برسه، ولی هم رئال روایت شده و هم خود نویسنده تاکیدش اینه که این فضا فضاهای عادی زندگی اون بوم و اون منطقه است.
خب ما به عنوان مخاطب و کسی که این اثر رو میخونه در طول داستان میرسیم به این حس و حال که داستان و موضوع داستان رو لمس کنیم به واقع؟
بله بله. و این به نظرم از قدرت و توانایی تکنیکی نویسنده برمیاد، از یک سو، ای طرف دیگه به تسلطی که بر نه فقط فرهنگ بومی اون منطقه بلکه روح حاکم و هویتی که در این منطقه کرمان و بم و اون منطقه که در واقع رادگاه و جایگاه و پایگاه زنده یاد رومی بود، تسلطی که بر این روح و هویت داره به نظرم کاملا در این رمان مشهوده و مخاطب میتونه بخوندن این رمان اصلا خودش رو در اون فضا کاملا احساس بکنه.
درسته. شما با خود ایشون در مورد همین اثر پیش از درگذشتشون صحبت کرده بودید؟
بله بله چندین.
چی میگفتن در مورد این اثر خودشون؟
برای این کار چیزی فکر میکنم حدود 10 سال کار کرده بود آقای رومی.
10 سال؟
آره 10 سال و تا جایی که من میدونم 7 بار کار رو کاملا بازنویسی و بازخوانی کرده بود تا به این نسخه رنگ رسید و بارها هم قفشایش رو برای من تلفنی میخوندم. متاسفانه سالهای آخر چون ایشون کرمان بود هم دیگر رو ندیدیم، ولی تلفنی خیلی با هم دیگه در تماس بودیم، بارها بخشای مختلفشون میخوند و در واقع در موردش با هم دیگه گپ میزدیم و خیلی میشه گفت که جانش رو روی این رمان گذاشت زنده یاد رومی تا این کار بریم به این سرانجام خوش برسه، اگر شلا سرانجام خودش خیلی خوش نبود و متاسفانه چاپ کتاب رو ندید و من باید یه گلایه‌ای هم از بانک خودم هم ناشر هم هستم از وضعیت نشر ایران بکنم که چون کتاب به یک ناشر بزرگی داده بود و متاسفانه اون ناشر بزرگ حالا اسمشو نمیاریم کارو رد کرده بودن و من خیلی به خوشم میگفتم که واقعا خیلی جای افسوس داره.
خب از چه بابت رد کرده بودن؟ یعنی نقدی داشتن؟
آها آره کارو عجب. گفتم اصلا من خود علومی گفتم اصلا حتی به فرض محال که اگر این کار ضعیفم می بود که نیست، اصلا به خاطر اعتبار اسم شما
بله.
باید اون نشر که توانایی مالی هم داره این کار رو روی سرش بذاره و با افتخار چاپ بکنه. جدا از اون که اصلا کار بسیار خوب و قدرتمند و جالب و جذابیه، ولی اصلا خود اسم شما میتونه به یک نشر اعتبار بده، ولی متاسفانه این بیمهری ها و نامرادی ها خیلی بارشون شد و نهایت هم کتاب رو همون نقش افکار داره بود که من خودم درش کار میکردم و گفتم اون دو رمان رو یک رمان و یک مجموعه داستان سال 90 از ایشون در بود، اما تا بالاخره کتاب اون فرایند دریافت مجوز و چاپ و اینا رو انجام بشه و طی بکنه ایشون از میان ما رفتن و متاسفانه نسخه چاپ شده کتاب رو ندیدن.
در واقع به نوعی دل شکسته از این دنیا رفتند.
متاسفانه باید گفت که بله و اون خیلی اتفاق تلخ و غم‌انگیزی بود که متاسفانه ایشون بازتاب این کتاب رو و نسخه چاپ شدهش رو ندیدم.
خب جناب فرجی عزیزم، شما هم در مراسم رونمایی کتاب امیر سابات حضور داشتید، چه گذشت، چه گفتید و گفتند در مورد این اثر زنده یاد محمد علی علومی در اون مراسم؟
عرض که بیرد بنده آقای امرایی، استاد اثار و امرایی، مترجم سرشناس،
بله،
یکی دیگر منتقدان کتاب بودن، و جناب آقای اسماعیل امینی که آقای امینی در باره جنبه طنز در کارهای آقای علومی صحبت کردن، چون جلسه در اون برنامه صرفا به این کتاب اختصاص نداشت، بلکه نگاهی به کارنامه زنده یاد علومی بود با محوریت این رمان.
بله،
آقای امرایی بیشتر روی اون بخش تسلط ایشون به فرهنگ عامه و فولکلور که به خوبی در این رمان نشسته، بدون اینکه جنبه مثلا گزارشی یا مردم شناسانه صرف پیدا بکنه بیشتر صحبت کردن، و البته ذکر خاطراتی از همین معرفت و دوستی و رفاقتی که از خیلی سالهای دور در روزنامه اطلاعات با ایشون داشتن و جلسات داستانخوانی، و منم تا صحبت که کردم میتونم در واقع یه ورژن دیگه‌اش رو اگر فرصتی هست مثلا یه
فوتو اشاره بکنم. خواهش میکنم بفرمایید. حتما بفرمایید. حتما
خواهش میکنم. اصلا که من از دو منظر نگاه کردم، یکی این که ساختار این رمان کاملا مبتنی بر ساختار روایی 1001 شبه که زنده یاد علومی میدونم که بسیار به این کار، به این گنجینه عظیم فرهنگ بشری مسلط بود و بارها خونده بود و خیلی خوب میشناخت 1001 شب رو.
درسته.
همون ساختار و اون ساختار روایت تو در تو که یک نفر بسیار روایت میکنه، بعد تو روایتش یه نفر دیگه هست که اون آدم دوم میاد، اونم داستان خوش داره میکنه.
قصه در قصه است.
بله، در واقع قصه در قصه با راویان متعدد. اون ساختار رو به خوبی آقای علومی در رمان امیر سابات پیاده کرده. من اونجا در اون نشستم گفتم که به نظر من کلن در ادبیات معاصر ما دو تا نمونه موفق داریم که تونستن اقتباس روایی از ادبیات شب بکنن، یکی همین رمان امیر ساباته، یکی هم رمان در باد از زنده یاد محمد محمدعلی.
درست.
این از منظر در واقع ساختاری.
ساخت.
از نظر محتوایی هم من گفتم که در واقع یکی از محورهای اصلی این رمان بحث خشونته، اما برخلاف مثلا سینمای هالیوود یا فیلم ها یا داستان های تجاری و پلیسی که خشونت دستمایی است برای اینکه جلب مخاطب بکنه، اینجا بخشی از بافت و اون جغرافی و اون جغرافیای سخت و خشن با خودش خشونت رو خواسته یا ناخواسته به همراه میاره.
بله.
و در واقع استفاده ابزاری از این موضوع نشده، ضمن اینکه تسلط زنده یاد علومی بر نثر که بسیار نثر پاکیزه، موجز، فشرده و پالوده‌ای داره، همین خشونت رو تبدیل کرده در رمان به یک در واقع موضوعی که بسیار شاعرانه و لطیف روایت شده، و این خیلی عجیبه که این تسلط داشته باشی که بتونی اون موضوع رو انقدر لطیف و شاعرانه بیان بکنی و نه تنها مخاطب درزده و اذیت نشه، بلکه لذت ببره از خوندن این رمان.
درست.
این دو شاخصه رو من اونجا در اون جلسه مطرح کردم و فکر میکنم اگر کسی این رمان رو بخونه، اگر از این مناظر، یکی از نظر ساختار که وام گرفته و مختلف از 1001 شب هست، و دو این مقوله و مفهوم خشونت، اگر نگاه بکنه شاید درک و دریافت بیشتر و دقیق‌تری از این رمان داشته باشه.
درسته. ما گفتیم و شما گفتید که ایشون از طنز پردازان معاصر هم بودند. آیا این روحیه طنز در گفتار و رفتار عادیشون هم کاملا مشهود و پررنگ بود یا نه یه جاهایی دیده میشد؟
نه، اتفاقا بسیار در واقع شوخ‌طبع و لطیفه بود و طناز بود و تمام مکالمات ما و بسیار خوشخنده و خوشمشرب. یه چیزی میگفتیم که کلی از مکالمه به خنده های طولانی ایشون میگذشت و خیلی گفتگوها چه حضوری چه تلفنی یه شیرین و جذابی داشتیم و یاد آنها همیشه با من هست.
آقای فرجی عزیزم، حتما شما هم برخورد داشتید فراوانتر از من با اهالی طنز و طنز پردازان که ما صحبت می‌کنیم. در همین شوخی‌های عادیشون ما ایده‌ها و ذهنیت‌های زیبایی رو می‌شنویم و می‌بینیم که هر کدوم اونها می‌تونن سرچشمه‌ای که خلق یک اثر تازه باشن در زمینه طنز.
همینطوره. در مورد خود آقای علومی هم در همین رمان که حالا میگیم محورش خشونته، گاهی یک طنز زیرپوستی خیلی جالب و دلنشینی در واقع وجود داره که از همون وجود خودش برمیخیزه.
بله. اتفاق خوندم که چند صحنه طنز هم در همین داستان به کار رفته. بله، خلق شده در واقع.
بله دقیقا همینطوره. و حالا کلن که کارهای کاملا طنز هم که داشتن. البته من حالا فکر میکنم جدا از علاوه بر طنز، ما باید روی این بحث بومیگری هم هم در کارهایشون یه توجه ویژه بکنیم. این هم خیلی مهمه که ما در واقع در ادبیات پیش از انقلاب ادبیات بومی رو با رواج بیشتری داشتیم، اما اکثر نویسندگانی که تو اون حوزه کار میکردن نویسنده‌هایی با گرایش‌های چپ بودن و در واقع میخواستن مثلا مقولاتی مثل عدالت و تبعیض و ظلم و اینجور چیزها رو در قالب اون داستان‌های بومی که در روستا اتفاق میفته و اون در واقع جنگ و جدال‌های ارباب رعیتی و اینجور چیزها رو بیان بکنن. ولی در کار زنده یاد علومی دو تا نکته متمایزه. اولا اصلا این نگاه چپ و راست و بحثای سیاسی رو نداره، بلکه یک نگاه کاملا والای انسانی بر این رمان و کارهای دیگرش حاکمه. نکته دوم این که اگر در اون کارها با متون روبرو بودیم که نصف صفحه پانویسه و اصلا خوندن این سخته، پر از اصطلاحات و در واقع الفاظ بومی و محلیه، زنده یاد علومی با توجه به شناخت خیلی خوبی که از ادبیات فارسی و البته از ادبیات منطقه خودش داشت، به قدر اینها رو ظریف و لطیف به کار برده که ما با خوندن متن به سادگی میتونیم به اون جهان ورود پیدا بکنیم و اینقدر توش اصلا نیازی به پانویس و توضیح اضافه اینا نیست. آخر کتاب یه فرهنگ کوچیک داره که چند تا لغته که حتی اونها رو هم تو خود متن اینقدر خوب بیان و روایت شده و مسلط
نشانی های دقیق دادن،
نیازی هم خیلی به اون ارجاع به پایان متن نیست. یعنی در واقع دو تمایز وجود داره، هم از این که سوء استفاده نیست برای گفتن بحثای حرفای چپی و اینها، و همین که بسیار با تسلط روایت شده و خیلی احتیاج به پانویس و شرح و بحث نیست و خیلی زیرپوستی و لطیف اینا توی متن اومده و ما خیلی راحت میتونیم در واقع رمان رو بخونیم و پیش بریم.
درسته. شما به فرهنگ مردم و فرهنگ عامه اشاره کردید و اشرافی که ایشون زنده یاد علومی به این حوزه داشتند. ایشون شاگرد جناب سید ابوالقاسم انجوی شیرازی هم بودند، مشهور به پدر فرهنگ مردم، و چقدر خوب این حق شاگردی و استادی رو رعایت کردند.
دقیقاً همینطوره. و این رو هم بگم که به من همون با همون فروتنی که داشتن، با اینکه خودشون به جایگاه خیلی والایی در عرصه فرهنگ عامه و ادبیات فولکلور رسیده بودن، بارها به خود من خاطرم هست که خیلی با شکوه و عظمت و با تقدیر ویژه از زنده یاد انجوی یاد میکردن و اینکه شاگردی و تلمس کردن در محضر ایشون و هیچ وقت این حق شاگرد استادی رو فراموش نمیکردن و به جا می آوردن، با اینکه در زنده یاد نبودن که ببینن، ولی ایشون این معرفت و مرام رو داشتن که همیشه این رو عنوان بکنن که شاگرد استاد بودن و چقدر آموختن در محضرشون.
ایشون هم من شنیدم که با لهجه و حالا گویش بمی صحبت میکردن، درسته؟
بله. من این وقتایی هم مثلا انقدر غلیظ میشد که متوجه نمیشدم.
آها، متوجه نمیشدم. این هم یکی از دلایل پیوند پررنگ ایشون با فرهنگ بومی.
بله، اصلا کاملا متعلق به اون منطقه بودن. اصلا که احساس بکنن که حالا چون سالیان زیادی در تهران زندگی کردن پس باید تهرانی بشن، یا اینها نه، کاملا
اصالت رو فراموش نکردن.
بله، اصلا برایشون خیلی هم مهم بود و همون میگم اون سادگی و زلالی و صمیمیت واقعی مردم اون منطقه رو به وضوح میشد در رفتار و کردار و حتی هم که شما شکل گفتارشون دید.
اگر ما بخوایم جناب فرجی عزیزم در مورد تفاوت‌ها و تمایزهای این اثر پایانی جناب علومی یعنی امیر سابات نسبت به آثار گذشتهشون صحبت کنیم، به چه نکاتی میشه اشاره کرد به صورت پررنگ؟
اصلا گلتایی آخرین کاریشون نیست. من تو همین جلسه شنیدم که یک رمانی هم به اسم کاووس دارم که
چه خوب
دست خانوادهشون هست. حالا
البته این که خوب میگم، خوبی همراه با تلخی دیگه، یعنی یک بله اثر دیگر هم در نبود ایشون به چاپ میرسه.
بله به چاپ خواهد رسید، امیدوارم که اتفاق بیفته.
نسخه کاملی است.
وقتی شد که با ناشری صحبت بکنیم و همین کار رو ان شاءالله به سرانجام برسه. ولی به نظرم این تفاوتش اینه که حالا تفاوت خیلی ماهوی نداره، ولی میشه گفت که تمایزش در اینه که تمام اون شناخت و تسلطی که ایشون در مورد اسطوره ها و افسانه ها و قصه های عامیانه و فرهنگ اون منطقه داشته، اسارش در این رمان اومده. اگر در جاهای دیگه پراکنده هست یا بخشی از کار رو شکل میده، اینجا در واقع چکیده همه اون دانش بالای ایشون که تبدیل به بینش شده بوده.
بله.
محصرش رو در کار امیر سابات میبینیم و البته من اینجوری که شنیدم کاووس هم کار خیلی خوبیه و اون هم با همین محوریت فرهنگ بومی و منطقه کرمانه که حالا امیدواریم که به سرانجام برسه، چاپ بشه و
امیدواریم.
البته خود ایشون نیستن، ولی به حال من مطمئنم که ادبیات خوب پا داره و راه میفته و میره و مخاطب خودش رو پیدا میکنه، چه مؤلف در میان ما باشه یا نباشه.
نامشون زنده تر و پویاتر خواهد موند.
آمین. بله اونطوری.
آیا نسخه تمام شده و کامل این کابوس که میفرمایید؟
میخواسته اونجا صحبت شد که یک بار دیگه هم
بازنویسی
بکنه که دیگه متاسفانه عجل مهلت نداده، و ولی به هر حال این نسخه الان نسخه تمام شده است دیگه، فقط بازنویسی دوباره ایشون رو نداشته دیگه و نخواهد داشت.
درسته.
ولی فکر می‌کنم به همین هم اگر رضایت بدیم و منتشر بشه حتما اتفاق خوبی هست برای ادبیات ما.
خود شما چقدر امید انتشار دارید با توجه به دیدارهایی که داشتید، صحبتهایی که شنیده شده؟
من همون شب در واقع دوستانی که اونجا بودن، حالا من خودم که کار نشر هم می‌کنم،
بله
هستم، ولی صحبت یه ناشر بزرگتری شد که حالا چون هنوز قطعی نیست اجازه بدیم که مذاکره صورت بگیره، ولی اون دوستی درسته. که نماینده اون ناشر بود و مسئول بخش داستانیش این قول داد که اگر کار به دستش برسه حتما به جریان بندازه و در واقع اون پرایند آماده سازیش طی بشه و منتشر بشه. یعنی با اون صحبت که اون شب شد به نظرم خیلی دور از ذهن نیستش که در واقع کار خیلی زود بیفته در چرخه آماده سازی و مثلا دیگه به امید خدا مثلا برای نمایشگاه سال بعد شاید منتشر شده باشه.
امیدواریم. خب این کتاب امیر سابات اثر زنده یاد محمد علی علومی با چه شمارگانی به چاپ رسیده و منتشر شده؟
شمارگان بحث بسیار غم‌انگیزیه.
بله، برای همین سوال کردم.
اصلا که اولین بار که این منتشر شد من از ناشر پرسیدم، گفت که ما این رو در 100 نسخه منتشر کردیم.
100 نسخه؟
بله، اما خوشبختانه اون 100 نسخه تموم شده و من میدونم که گویا دو بار دیگه هم دو تا 100 تای دیگه، یعنی الان در مجموع مثلا 300 نسخه منتشر شده و فکر میکنم که به مرور کتابی هست که راه و جای خودش رو باز میکنه و شمارگانش بیشتر خواهد شد. یعنی به مرور
تجدید چاپ خواهد شد انشاءالله.
بله بله حتما میخوام تجدید چاپ بشه، اگرچه متاسفانه اوضاع خیلی سختی در مورد بحث کاغذ.
آقای فرجی عزیزم، صدای شما رو از دورها میشنویم. بله لحظات
خیلی گرونیه، وحشتناکی تو حوزه کاغذ اتفاق افتاده. امیدواریم که به صنعت نفت دست نزن، که البته رسمی که قطعا میزنه، ولی اینقدر نباشه که تجدید چاپ کتاب ها به مشکل بر بخوره و ناشران بتونن تو این شرایط واقعا نمیدونم چی بگم اثرفار ادامه بدن کار رو، مخصوصا برای کتاب های خاص. یعنی الان خب کتاب های عامه پسند سری مخاطب ثابت دارن و
بله درست،
ولی این کتاب ها مخاطب عمومی که به اون صورت ندارن و اهالی جدی ادبیات دنبال میکنن دیگه،
خیلی خاص‌تر.
بله به شکل بله. خاص‌تر میشه گفت.
درسته.
بله امیدواریم این اتفاق بیفته و در واقع باز هم شاید انتشار این اثر باشیم و همین صحبت هایی که کردیم اون جلسه و هر جایی که بشه در مورد این کتاب صحبت کردیم اتفاق بیفته که بیشتر نامش شنیده بشه و مخاطب بره سراغش با امید خدا.
و به امید خدا. جناب محسن فرجی عزیز، به نظر خودتون کدوم قشر جامعه بیشتر با کتاب امیر سابات ارتباط برقرار خواهند کرد؟
عرض که هر کسی که به نظرم تعلقی به ایران داشته باشه، این منطقه هم بخشی از ایران بدونه، میتونه مخاطب این کتاب باشه و از کسی که اهل داستان و ادبیات باشه دیگه،
یعنی بله طبیعت
کسی که داستان خون باشه به نظرم دیگه خیلی نباید تحقیق کرد. به من یک کار خوب و شسته رفته که میگم ریشه در اون جد ادبی ما یعنی هزار و یک شب داره، یعنی که کار جذابی است و میتونن راحت بخونن. اونقدر خوشبختانه سخت و دیریاب نیست متن که مخاطب اذیت بشه، یعنی فرض کنیم مخاطبی که خیلی جدی نیست نتونه با متن ارتباط برقرار کنه. خیلی روایت شیرین و خوندنی داره و صرفا علاقه‌مندی به ادبیات میتونه در واقع فاکتوری باشه که یک نفر به سراغ این رمان خوندنی و جالب بره.
درسته. جدا از مراسم رونمایی کتاب امیر سابات که اگر اشتباه نکنم همین هفته برگزار شد، درسته؟
بله، بله، دوشنبه همین دوشنبه. هفته در شهر کتاب مرکزی برگزار.
درسته. آیا از لحاظ تبلیغات کار دیگه ای انجام شد، کمرنگ یا پررنگ؟ صادقانه بفرمایید.
نه، به اون صورت من خودم در صفحه اینستاگرام یه پستی در مورد این کتاب نوشتم، حتی نوشتم که این پست یه پست کاملا تبلیغاتیه، من میخوام این کتاب رو تبلیغ بکنم.
بله بله.
خود ناشر هم در واقع در همون فضاهای مجازیش گذاشته بود، ولی میگم این گرونی کتاب و این وضعیت عمومی که الان شاهدش هستیم خیلی مساعد برای کتاب و کتابخونی نیستش و به نظرم باید خورده زمان بگذره، شاید یه شرایط آرومتر و بهتر با آلودگی هوای کمتر و کلن حال روحی بهتر مردم وجود داشته باشه که سراغ این کتاب یا هر کتاب خوب دیگه برن.
بله، امیدواریم که روحشون در آرامش باشه و نامشون ماندگار جناب زنده یاد محمد علی علومی. میخوام از این فرصت فراهم آمده جناب محسن فرجی نازنین استفاده کنم و از شما در مورد آخرین اثر خودتون گالری امیال بشری سوال کنم اگر موافق باشین. بفرمایید فکر آغازین این اثر از کجا اومد و از مسیر خلق گالری امیال بشری برای مخاطبان چراغ بفرمایید.
چشم. عرضیت که من سال 401 بود، هر هفته من میرم دارآباد، یه دفعه رفتم دارآباد با خودم، یه دفعه دیگه خیلی خلوت کردم چون خیلی مردد بودم، خیلی نامنظم و اینها می نوشتم. یه روز با خودم اونجا خلوت کردم، گفتم این تکلیف خودتو مشخص کن، تو یا داستان نویس نیستی که بیخیال شو برو سراغ زندگیت و یه در میون و چند شب در میون کار نکن، یا اگر هستی بشین و
مستمر کار کن.
منظم. آره، منظم مستمر مثل بچه آدم. و وقتی که مادم پایین تصمیم گرفته بودم که دومی بود که بشینم و کار بکنم.
درست.
در واقع سال 402 و 403 من خیلی تقریبا هر شب نشستم و کار کردم، خیلی هم دوری زیاد داشتون، سالها دور بودم از فضا و کار نکرده بودم، اما به مرور شکل گرفت و 5 تا داستان کوتاه بود که سال 403 رفت ارشاد و مجوز گرفت و فروردین 404 منتشر شد.
بله،
این خلاصه بود از ماجرای این کتاب که خوشبختانه حالا تو همین شرایطی که خیلی هم مساعد نیست در مجموع استقبالش خیلی خوب بود.
همون
نمایشگاه کتاب چاپ اولش تموم شد، ما چاپ دومو زدیم همون وسط نمایشگاه.
شمارگان رو بفرمایید.
چاپ اول رو 500 تا زدیم، دومو 300 تا.
بله. چرا به 1000 نمیرسه این آثاری که میفرمایید؟
چاپ سوم هم زدیم دیگه، الان چاپ سومش هم 300 تا زدیم، یعنی دیگه از 1000 گذشته به سختی و
زحمت
تمام نشده، ولی به هر حال تازه زدیم. در مجموع تو این شرایط حالا به گواه دوستان دیگه خیلی خوب بوده دیگه، حالا داستان کوتاه ایرانی،
مجموعه داستان کوتاه، درسته، گالری امیال بشری، 5 داستان.
بله، 5 داستان کوتاه 128 صفحه، یعنی نسبتا داستان ها طولانی، هر کدوم مثلا 20 25 صفحه هر داستان،
یعنی منطبق بر حوصله انسان معاصر و جوان در واقع عصر حاضر، درسته.
بله دیگه، تلاش این بوده که اینجوری باشه. البته بعد به هر حال خواننده ادبی یه مقدار حوصله هم به خرج بده،
بله،
اما حالا اینا هم خیلی طولانی نیست، در مجموع میگم کلا 128 صفحه است.
آقا سلامت باشید و درخشان. خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم. جناب محسن فرجی عزیزم، نویسنده، روزنامه نگار و منتقد ادبی، پویا باشید و درخشان و همیشه در اوج.
ارادتمندم و همچنین شما. امیدوارم این صحبت رو که کردیم مفید باشه، نه حرفای من بلکه مفید برای این که این کتاب خوب امیر ثابت، بازم اسمش رو تکرار میکنم که به یاد بمونه.
بله، بله، امیر ثابت.
بله، دیده و شنیده و خونده البته بشه و اتفاقات خوبی براش بیفته
انشاءالله. اثر پایانی که نمیشه گفت، شما گفتین یک اثر دیگر هم هنوز مانده، یکی